بینندگان عجمن شما را بعد دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز جمعه 25 ایول است. همکارانی ما در تاجیکستان و پراگ مهمترین خبرهای روز را برای شما آماده کردند و حالا توجه کنید به عنوان این موضوع های نشر. شهرداری کانی بودام میگوید تاجیکستانی های مسئول سلسله کشتارهای پارسال به حبس ابد محکوم شدند. جستجوی دو شهروندی جمهوری همسایه که در این کشتارها گمان بر می شوند دوام دارد.
برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحدار جمهوری قزاقستان 4 اپریل جستجوی خود را زمانی شد.
پول نباشد برخم نمی شود. اداره مالیه کولا به مرکز اپیدمیالوگی این شهر سبب نبود نیروی برق را شرح داد.
تمام چیزی که اپاراتوری که مثلا ما استفاده میبرن خر درآمد میگیرن برای صورت ما ایسوی برق هست درو برق نه مبلغ نمیشنون.
و چیگونه میشود از استرس و بغض و ناراحتی رها شد؟ در امریکا یک محفل فریاد زنی های گروهی تأسیس شده است که برای رهایی از فشار عصب و دلخوری ها کمک میکند.
به باور من فریاد زنی یک راه بسیار سالمی دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
و از کانی بودام شروع میکنیم. با قرار دادگاه اجرا کنندگان سلسله کشتارهای مرموز و وحشیانه در کانی بودام که سال گذشته نه تنها ساکنان این شهر بلکه تمام جمهوری را وحشت زده کرده بودند به حبس ابد محکوم گردیدند. در این باره رئیس شهری کانی بودام دوران زاهدزاده امروز در نشست خبری نقشویش به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همکارمان فرزان محمدی که در این نشست حضور داشت گزارش می‌دهد که جستجوی خارجیان دست داشته در این کشتارها هنوز ادامه دارد.
مسئله کشتارهای پای در هم.
دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بودام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان این شهر اطلاع داد. آخری ماه دکبر سال 2024 4 نفر ساکنان شهری کانی بودام را مقامات انتظامی بازداشت کرده بود و طول این 7 ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستانی کل تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که صالح جان خدای بردیف، احجان تختایف، منوچهر عادلف و بختیار رفشنف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پی هم در کانی بودام دستگیر کرد.
4 نفری که شما گفتید نامبر کردید برای صادر نمودن جنایت های کشتار گناهکار دانسته شده است. نسبتشان جزای 1 عمر محروم ساختن از آزادی تطبیق کرده شده است. علاقه شما طریق من رسانه اخبار ما از حسابی من اخبارات هایی که مقامات های حفظی و خدادگی برخوردار هستید همین چیزی از من گفته میتوانم خلاص هم معلومات هایی که در دست ما هست.
پومانباران شهروندان جمهوری تاجیکستان ستاروف مرد.
در ادامه گفته های رئیس شهری کانی بودام نماینده شعبه کارهای داخلی این شهر گفت که تنها نسبت حکم حبس ابد گرفتنی صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، بختیار روشنف و مرد ستاروف معلومات دارد، ولی درباره تقدیر پرونده منوچهر عادلوف اطلاع ندارد. همچنین گفته نشد که سرکرده های گروه کی بودند و مقصد این عملی آنها چی بوده است. ولی با درخواست تاجیکستان در پیوند به این کشتارها دو شهروند قرقیزستان را در پیگرد رسمی قرار دادند.
وابسته به 2 نفر شهروندان جمهوری قرقیزستان تفتیشات ادامه دارد. برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحدار جمهوری قرقیزستان 4 اپریل جستجوی خود را زمانی ایستادند.
نام و نسب شماشون معلوم. شخصیتشون.
شهروندان جمهوری قزاقستان ایسایف نوربولسون، مقصدبیک و قطمانبیک نیز از روی نقشه قبلا تعریف نمودهشان در یک جایی جنایت کشتار را صادر کردند و آنها مورد جستجوی رسمی قرار دارند.
نفرانی که طبق حکم دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شدند در مجموع به کشتار 23 نفر از جمله 8 نابالغ گناهکار دانسته می شوند. قبلا پیوندان این بازداشت شدگان دست داشتن در کشتارهای پی در پی را زیر سوال و شبه برده بودند. در حالی که مقامات انتظامی بعد از بازداشت گمانزدها در 7 ماه اخیر تفصیلاتی ندادند، بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلایل های شایع را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه های اجتماعی راه یافته است، اما ویدیوی پاره آن دسترس نیست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بودام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. سنجشی ماشین ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهری کانی بودام براه مانده شده بود، ادامه دارد. ولی نظامیان که در خیمه های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی میکردند در اولی ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری کنی بودم.
سازمان ملل متحد گفت مقامات طالبان با پایمالکنی حقوق انسان راه داده شهروندان از ایران و پاکستان مجبوراً برگشته افغانستان را شکنجه و خودسرانه حبس میکنند. امسال ایران و پاکستان تقریباً 2 میلیون پناهجوی افغانستانی را زوراً به کشورشان برگردانیدند. در گروه ریسک زنان و دختران، خادمان پیشین حکومت و هم نمایندگان جامعه مدنی هستند. حالا تاجیکستان هم از آنها پیروی کرده دست به اخراج دست جمعان پناهجویان زده است. تفصیلات از طاهر سفر.
در اصالات سازمان ملل آمده است مردم برگشته به کشور تحت خطر انتقامجوی حکومت طالبان و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسان قرار دارند، به خصوص زنان و دختران، افرادی که با حکومت پیشین و نیروهای امنیتی آن کار کردند و همچنین کارمندان مطبوعات و جامعه شهروندی. به نوشته سازمان ملل، این همه پایمال کردن حقوق در بدرفتاری، حبسهای خودسرانه و تهدید به امنیت خصوصی افاده می شوند. بنا به حساب آژانس پناهندگی سازمان ملل، سال 2025 به افغانستان که وضع بشریش طرف بدتر می شود تا 3 میلیون نفر برمیگردند. اظهارات یونما، هیئت کمک رسان سازمان ملل و دفتر سازمان ملل عاید به حقوق انسان بر اساس مصاحبه ها با 49 افغانستانی برگشته اساس یافته است. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده سازمان ملل را در پهن کردن تبلیغات و آوازه ها گناهکار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 24 ایول به فرانس پرس گفته است نفرانی که دربارش در گزارش سخن می رود می توانند به خطا را دهند و یا مخالفان نظام باشند، در فکری تبلیغات یا پهن کردن آوازه هستند و از این خاطر یونمه را با این مقصد استفاده می برند.
در منطقه کلاب اگر این شب و روز کسی بیمار شد و خواست خون سپرده بفهمد که چی دردی در بدن دارد، به احتمال زیاد این کارو کرده نمیتواند، چون که بینای مرکزی بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب و آزمایشگاه آن بی برق مانده است. 2 هفته زیاد شد. علتش هم این بوده است که ریاست مالیه پول برق این مؤسسه مهم طبی را نپرداخته است. چرا چنین شد و بیمارانی که باید سری وقت معالجه شوند تا دیگران را سرایت نکنند باید به کجا روند؟ محمود جان رحمتزاده وزیر از مقامات دخلداری کلاب سوال کرد.
بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب زیاده از 2 هفته باز از قوای برق محروم است. در نتیجه تجهیزات آزمایشگاه از کار باز ماندند. سبب قطع گردیدن برق، سری وقت پرداخت نشدن مبلغ استفاده نیروی برق از جانب ریاست مالیه منطقه کلاب است. رهبریت مرکز چندین مرتبه به مالیه درخواست ارسال نمودند، اما تا حال جوابی مثبت نگرفتند.
بیلینگی های کشتای 16000 سومانی پروچنی دارم در مالیه، مالیه میگه پول نیست، نمیگذارونش. این همو سیم کشدیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشدیم ای مرکزی بر ایمونیزیاتسیا کار بوده سیم چکار کنیم؟ این هم بکرسین هست 16000 سوم پروچنی در بالای استولی چیستو دارگی های 2 هفته برق ندارم.
پرداخت مبلغ برق، آب و دیگر خدمت‌رسانی های کمونالی مؤسسه های دولتی از حساب بودجه دولت عملی می‌گردد. هر مو مؤسسه ها درخواست پرداخت را به مالیه ارسال می‌کنند، اما در ریاست مالیه منطقه کلاب گفتند که مبلغ برای پرداخت برق باید از صورت حساب های مخصوصی همان اداره اجرا شود.
در وقت تهیه بودجه صورت حساب های مخصوص بودجه هم است، ما قطعا همین سوای تندرسی دعوا نمی شود. در برق عموماً در صورت های مخصوص مبلغ زوری نمیکنند، میگیرند در تعمیر در دیگر خرجات وای میمونند، به فایده میمونند. نگه چیزی که برای پیش بردی کورای تمام چیزی که اپاراتوری که مثلا همون استفاده میبرند خر درآمد میگیرند برای صورت های مخصوص ایسوی برق های در او برق مبلغ نمیشنند.
حالا آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز که یکی از مهمترین بخش های آن به شمار میرود با سبب نبودن برق فعال نیست. با گفته مسئولین تجهیزات نازک آزمایشگاه در حالت بی‌برقی آسیب می‌بینند.
تجهیزات همه آزمایشگاه ویروسولوژی با 1 میلیون سومون در زیاد تای همه شما میدونید این قدر وای ما این قدر ریاکتیو ریاگنت هایی که ای مؤسسه چی میگیریم تشکیلات هایی که مودا یوردان میکنن این دورو رو آسان نیست.
با اطلاع مسئولین در 6 ماه اخیر به بودجه ولایت ختلان 39 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در نتیجه مبلغ گذاری مؤسسه های بودجوی نیز زیر سوال رفته است. ریاست مالیه سبب تاخیر پرداخت ها را محض در همین کمبودی بودجه میبینند. در همین حال مسئولین مرکز بهداشتی اظهار می‌دارند که در چنین گرمای شدید سرنوشت رآکتیو ها و آزمایشگاه های آنها نامعلوم باقی میماند.
در حالی که انسان های زیاده در سیاره امروز فشار اقتصادی و معیشی زیاد دارند و حالت استرس و عصبانیتشان هم بالا میگیرد، یک مربی در امریکا راه تأثیر بخش رها شدن از دلخوری و ناراحتی ها را پیدا کرده است. منی هرناندز محفل سازمان داده است که مردم خسته و عصبانی را سرجمع آورده برایشان به اصطلاح برای بیرون آوردن بغض و دلسیاهی و فشار و عصبانیت یاری میکند. از کدام راه؟ از راه داد زدن، فریاد زنی گروهی. این محفل چگونه کار میکند؟ از همکارم میرزانبی خالق‌زاد میشنویم.
اگر یک روز یک شنبه گذرتان از ساحل دریای در مرکز شهر چیکاگوی امریکا گذشت و صدای دادزنی گروهی را شنیدید، حیران نشوید. گروهی عجیب مخصوص برای فریادزنی به اینجا آمده است. محفل فریادزنی چیکاگو آدمانی را سرجمع کرده است که با کدام سبب ناراحت و دلشکسته شدند. مؤسس آن منی هرناندز، مربی از لس آنجلس، آدم را به تحریر کردن شیوه زندگیشان تشویق میکند.
به باور من فریاد زنی یک راه بسیار سالمی دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
فکر تأسیس محفل ماه ایون در یک لحظه تنگ زندگی خود هرناندز ایجاد شده است.
یک روز مشکلی بود. با دوست دخترم از نزد ساحل دریا می گذشتیم. بعد گفتم می خواهی به سوی آب داد زنی؟ گفت می خواهم، رفتیم.
هرناندز گفت همین حالت او را به فکر ایجاد همین محفل تکان داد.
در ساحل چند نفر دیگر هم بود و من به آنها گفتم که حالا ما می خواهیم به سوی آب داد بزنیم، عذر که شما را ناراحت می کنیم. آنها هم گفتم بله، ما هم همراه می شویم. وایها هم آماده با ما فغان کردند و من به دوست دخترم گفتم به فکرم این همان کار است که ما و تو باید راه اندازی کنیم. همین گونه محفل فریاد زنی هم بنیاد شد.
شمار شرکتداران محفل هر یک شنبه تا رفت بیشتر می شود. پیش از هر دادزنی گروهی جمع آمدگان اول نفس کشی درست را مشق کرده بعدن سه دفعه با تمام نیرو فریاد می زنند.
تصور کنید که ما مثل یک دیگ بسته هستیم. کورتیزولی که در جسم ما جمع می شود جای بیرون رفتن ندارد و در نتیجه می تواند مثل دیگ بسته زیر فشار افزاینده بتر کند.
برای بعضی شرکتداران فریادزنی یک شیوه تبابت گردیده است.
من باید از بعضی مشکلاتم آزاد شوم. از این رو همیشه به این محفل می آیم. بعد این فریادزنی ها حالتم خوب و بسیار شاد می شوم.
روبال کابا به این محفل نه تنها برای دادزنی می آید.
اینجا با افراد و می خورم که مشکلات زیادی دارند و هیچ کس دیگری را قضاوت نمی کند. مردم برای دلخالی کنی می آید.
هرناندز محفل خود را رهایی از استرس و فشار می نامد و امیدوار است که نفران زیادی به این محفل همراه می شوند.
با امید این که هیچگاه ناراحت و عصبانی نباشید، بینندگان ارجمند، این نشی برنامه اخبار آزادی به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم می توانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهمگذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهم بودید، می توانید دربارش از راه زنگ تلفنی نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه آرگ است. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. با اکثر گمانبران کشتار پی در پی شهری کانی‌بادام دادگاه عالی حکم حبس ابد تعیین کرده است. در این باره شهرداری کانی‌بادام ضمن نشست خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همچنین گفته شد که دو شهروند قرقیزستان به این جنایت شریک دانسته شده در پیگرد قرار دارند. دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی‌بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 چهار ساکن کانی‌بادام را مقامات انتظامی بازداشت کردند، ولی این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستان کلی تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که سالی جان خدایبردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلو و بختیار رفشنوف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی‌بادام دستگیر کردند. دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی‌بادام در حضور خبرنگاران گفت چهار نفری که شما نامبر کردید برای صادر کردن جنایت کشتار گناهکار دانسته شدند، نسبتش جزای حبس یک عمر تطبیق کرده شده است. الکی شما از وسایط اخباری عامه و اخباراتی که وزارت های حفظ حقوق دادن واقف گردیدید. من همین چیز را الحال گفته میتوانم، خلاصه را همین قدر اخبار در دست من هست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی‌بادام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. در پی هلاکت سرنشینان یک هواپیمای مسافربر در روسیه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به همتای روسش ولادیمیر پوتین به پیوندان و نزدیکان این صدمه همدردی کرده است. در این برقیه که دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کرد، امام علی رحمان گفته است خبری فاجعه به هلاکت رسیدن مسافران در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربر در ولایت اموری فدراسیون روسیه باعث اندوه عمیق ما گردید. هواپیمای آن 24 شرکت انگارا که در خط سیر خبروفسک بلاگوشنسک تیندا پرواز میکرد، روز 24 ایول در ولایت امور واژگون شد. حاکم این ولایت گفت در داخل هواپیما 43 مسافر از جمله 5 کودک و 6 خدمه یا هیئت پرواز بودند. باقی‌مانده‌های هواپیما در دامنه کوه 15 کیلومتری تنده در منطقه دشوارگذر پیدا شده است. هواپیمای سقوط کرده تقریبا 50 سال پیش در کارخانه هواپیماسازی اویانت کیف استحصال شده است. رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید باغ حیوانات دوشنبه از مرکز شهر به دیگر جای میبرند. نظام میرزازاده روز 25 ایول در نشست خبری گفت نقشه مفصل میشود، اما جزئیات بیشتر نداد. در حاشیه این نشست خبری یک مسئول اداری ساختمانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت باغ حیوانات را به نزدیکی شهر حصار میکوچانند. نقشه نوی باغ حیوانات در مرحله تصدیق است. بعد تصدیق طرح، ساختمان باغ نوی حیوانات آغاز میشود. این انشاءات 5 کیلومتر دورتر از پایتخت و در نزدیکی شهر حصار ساخته می شود، افزود مسئول اداره ساختمانی دوشنبه. طلب ها برای کوچاندن باغ حیوانات از پایتخت و بهتر کردن شرایط نگهداری جانوران بارها صدا داده است. فعالان جمعیتی بارها از وضع بدی نگهداری جانوران در باغ حیوانات دوشنبه بانگ استراب زدند. نرخ یک متر مربع خانه در دوشنبه به 800 دلار رسیده است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان بالاروی چشمرس نرخ منزل در شهر دوشنبه را تصدیق کرد و گفت هر یک متر مربع خانه در پایتخت به 800 دلار رسیده است. این نظر به اولی سال 200-250 دلار بیشتر است. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری 25 ایول در حضور خبرنگاران گفت صاحبکاران در گذاشتن نرخ آزاد هستند، ولی انصاف هم ضرور است. به گفته رئیس کمیته ساختمان و معماری، امسال با نظر داشته پایین روی قرب دلار نرخ محصولات ساختمانی کاهش یافت، ولی نرخ منزل بالا رفت. نظام میرزازاده بالا روی نرخ منزل را به طلبات بازار ربط داد. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خریدی آن را ندارند. بانک ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا ایپوتکا پیشنهاد میکنند، ولی با شرط و بهره ای که صاحب خانه شدن برای ایده فقط آرزو میماند. حبیب الله نظرزاده رهبری آژانس هوانوردی در نشست خبری روز 23 ایول در دوشنبه گفت نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در تاجیکستان ماهای نزدیک ارزان می شود، ولی او سنه ارزان شوی چپته ها را دقیقا اعلان نکرد. نظرزاده ارزان شوی قیمت بلیت را به سیاست آسمان باز که چند پیش در تاجیکستان اعلان کرد رد داده است. به گفته او با مقصد کم کردن ارزش بلیط مدیریت فرودگاه دوشنبه تصمیم گرفته است که به همه شرکت های واپیمایی در خدمت رسانی روی زمینی 40% تخفیف پیشنهاد کند. گران بودن نرخ بلیط هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه های زمینی از جمله طریق اتوبوس به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلیات زمینی تا 3-4 روز طول می کشد و مهاجران می گویند در راه ها بخصوص در بیابان های قزاقستان عذاب می کشند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اتحادیه اروپا در یک بیانیه از حکومت روسیه خواست حقوق مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک را رعایت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در این بیانیه که روز 24 ایول نشر شد آمده است، ما از گزارش‌ها درباره تبعیض و بدرفتاری با مهاجران کاری در روسیه، اکثرا تاجیک تباران که تمام سال ادامه کرد، نگران هستیم. روسیه باید به حقوق انسانی آنها، آزادی‌های بنیادی و کرامت انسانیشان احترام بگذارد. ما هر گونه تلاش روسیه برای سوء استفاده خارجیان در جنگ تجاوزگرانه خود به ضد اوکراین را محکوم میکنیم. اشاره اتحادیه اروپا ظاهرا به گزارش‌های زیاد درباره لاتوکوب مهاجران از آسیای مرکزی به احترامی به آنها اخراج دستجمعی مهاجران است که از سال 2024 تا کنون در روسیه ادامه دارد. بیانیه اتحادیه اروپا در پاسخ به گزارش سالانه تاتیانا تورکن، رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه است که کاری دفتر در تاجیکستان را در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا در برابر ذکر حمایت از حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه دیگر باره و سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرده است که ماه مارس امسال امضا شد. این سازشنامه با بحث و دعواهای گاه و آلوده به خونریزی سر منطقه‌های بحث برانگیز مرزی پایان داد. در بیانیه آمده است سازشنامه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی را تقویت می‌بخشد. در ادامه اظهارات اتحادیه اروپا از آن قرار حکومت تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که ماه مارس امسال اجازه نداد ناظران بین المللی به تاجیکستان بیایند و ببینند که آیا انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مطابق به معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف صورت میگیرد یا نه. در 10 سالهای اخیر بار اول بود که حکومت تاجیکستان از ثبت نام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا خودداری کرد و به آنها اجازه مشاهده انتخابات را نداد. وزارت امور خارجه آن زمان گفته بود که به دلیل دیر مراجعه کردن ناظران خارجی آنها را ثبت نام نکردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ثبت نام نکردن مخالف با اصولها و تعهدات به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، چون رای دهندگان تاجیک و نیاتها را از ارزیابی بی‌طرفانه و مستقلانه جریان انتخاباتی پارلمانی محروم کرد. اتحادیه اروپا که همکاری با تاجیکستان را طرف زیاد می‌کند، گفته است انتظار دارد کشور عهدهایی را که به سازمان امنیت و همکاری اروپا داده است اجرا می‌کند. در بیانیه همچنین از وضع حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است که به گفته حامیان حقوق سال تا سال بدتر می شود. اتحادیه اروپا از جمله با اشاره به احوال بد مطبوعات مستقل در تاجیکستان گفته است ما کار سر آزادی مطبوعات و آزادی سخن را اولویت می شماریم. ما به مقامات تاجیکستان گوشزد می کنیم که تمام عهدهای داده خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره آزادی سخن و آزادی مطبوعات را اجرا کند و تضمین دهد که عقیده های دیگر اندیشانه آزادانه بیان شود. در تاجیکستان در 2 سال گذشته ده ها خبرنگار، بلاگر و فعالان حقوق انسان را با اتهامات گوناگون به زندان محکوم کردند. اتحادیه اروپا از نبود پیشرفت در راه قبول قانون نو درباره مطبوعات اظهار نگرانی کرده است که سال 2024 تهیه شد. ماه اکتبر سال گذشته حکومت در یک یادداشت این طرح را که با شرکت جامعه مدنی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرد. در آن وقت مؤلفان گفته بودند این قانون کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این طرح را کاسته و نامکمل خوانده رد کرد. اتحادیه اروپا گفته است که در همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان به تامین ولایت قانون، حمایت از حقوق تمام طبقات جامعه، تامین آزادی های بنیادی و مدیریت درست تاکید خواهد کرد.
سوی ما نظر نداری میلی تو، اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه انتظارم. میلش میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنا
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. رئیس جمهوری فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهوری فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه با صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه‌ای را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشوری اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشوری اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی میکنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کرد و گفت چون این اقدام به گفته او به تروریسم پاداش میدهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیام در شبکه ایکس نوشت یک کشوری فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود، نه برای زندگی صلح‌آمیز در کنار آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریتز میگوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلان کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یکجانبه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل به راه انداخته شده است. اول های همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشوری اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشوری مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین های که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشوری فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چون این اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه نظامیان حماس و گروه های همپیمانی آن خواهد بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرق بیت المقدس را به سرزمین خود پیوست کرد و آن را بخشی از پایتخت خود میداند. این کشور همچنین در کرانه غربی ده ها شهرک یهودی نشین بنیاد کرده است که برخی از آنها اکنون بیش از 500 هزار اهالی دارند. حدود 3 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه نیز تحت حکومت نظامی اسرائیل زندگی میکنند. تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در مرکزهای جمعیتی اختیارات اندکی دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه دوشنبه یک ساکن یزدگلام را به 5 سال زندان محکوم کرد. عابد قوتبیکوف، برادرزاده مولوی عبدالله بیگ روحانی شناخته، در جماعت را روز 11 ایول و پس درهای بسته محاکمه کردند. یکی از خویشاوندان عابد قوتبیکوف روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت او را دعوت به افرادگرایی از طریق اینترنت گناهگار دانستند، اگرچه به قول خویشاوندانش و یک مهاجر عادی کاری بود و با دو فرزندش در روسیه زندگی داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. عابد قوتبیکوف را با درخواست مقامات تاجیکستان همراه 3 نفر دیگر از ساکنان یزدگلام 2 ماه پیش پلیس روسیه در مسکو دستگیر کرد و سپس به دوشنبه استرداد نمود. مصاحب رادیو آزادی گفت عابد قوتبیکوف را شاید به خاطر عمکش روحانی شناخته عبدالله بی قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزدگلامی جزا دادند. همصحبتی ما افزود در باره سرنوشت 3 نفری دیگری که همراه عابد قوتبیکوف از روسیه آورده شده بودند درک ندارد. عبدالله قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزدگلامی را ماه ایولی سال 2021 بازداشت و ماه سپتامبر همان سال با گناه دعوت به افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند. ماه ایونی امسال دادگاه دوشنبه 9 نفر را که اکثرتشان زادگان جماعت یزدگلام بودند با گناه افرادگرایی و تأسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت‌های گوناگون زندان محکوم کرد. ماه دسامبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را به گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصارالله از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که 25 ایول در پایتخت مغولستان شهر اولان‌باتور آغاز یافت شرکت دارند. در مسابقات قهرمانی جهان در رشته‌های گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی بین ورزشکاران تا 17 ساله که 28 ایول در پایتخت یونان افینا شروع می‌گردد، تاجیکستان را 6 گوشتیگر نمایندگی خواهند کرد. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که 25 ایول در پایتخت مغولستان شهر اولان‌باتور شروع شد اشتراک دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در تاسکلوهی بزرگ اولان‌باتور تا حالا 236 ورزشگر از 28 کشوری 4 قاره عالم نام‌نویس شدند. باید دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشگر داخلند که در 6 وزن بین مردان و در 2 وزن میان زنان رقابت می کنند. در روز اولی مسابقات 25 ایول 4 پهلوان تاجیک وارد رقابت شدند. مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر نماینده قزاقستان نور عادل ارشان پیروز شده به دور چهارک نهایی راه یافت. صوفیف در چهارک فینال توران بایراموی آذربایجانی را شکست داده به نیم فینال برآمد. ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی از حیات کندوی ژاپنی شکست خورد. همکنون مهرزاد صوفیف در قسم نهایی روز اولی مسابقات برای مدال برنجی با سخبت بیمبسورین مغول مبارزه می برد. در وزن تا 66 کیلو پهلوان جوان تاجیک یاسین بابا کلانوف در دور اول بر یرژان یرنکایوپوی قزاق دست بالا شده، در دوری بعدی از ارخیم بایر با تاک تاخی مغول مغلوب شد. پهلوانی پرتجربه تاجیک مولا رجب خلیفایف در وزن تا 66 کیلو در دوری اول از خویه زیانگ از چین شکست خورد. در مسابقه زنان الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو در دوری اول بر یقی گونگ از چین پیروز شده، در دوری چهارک نهایی از کسینیا گالیتسکای روسیگی که تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کرد شکست خورد. الکساندرا کان در دوری تسلو بخش از نومینتویا انخباتری مغول مغلوب شد و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. در این وزن میزروب شالایقف که در دوری اول آزاد می باشد، در دوری دویم با ولاد ویسان از رومینیا برقابت می پردازد. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میانی زنان با 5 هزار یورو. برندگان مدال نقره با 3 هزار یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1.5 هزار یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیاز ها در فهرست جهانی جدا می گردند. برای جای اول 1000 امتیاز، جای دوم 700، جای سوم 500، جای پنجم 360 و جای هفتم 260 امتیاز داده می شود. مسابقات قهرمانی جهان در رشته های گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی بین ورزشکاران تا 17 ساله از 28 ایول تا 3 آوگوست در پایتخت یونان آفینا دایر می گردد. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را 6 گوشتیگیر نمایندگی می کنند. بعد دسته تاجیکستان در رشته گوشتی یونانی و رومی 5 نفر شاملند. مهدی براتوف در وزن 55 کیلو، امیر آبیدوف در وزن 60 کیلو، شاه جهان بابایف در وزن 65 کیلو، علیشر روزیمادوف در وزن 71 کیلو و محمد سلطانزاده در وزن 80 کیلو. در رشته گوشتی آزاد تاجیکستان را تنها یک نفر ایوب بزرگزاده در وزن 71 کیلو معرفی خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک عارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 الکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که به سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد. سفرچین سکریدنا مخفی جای داشتگی حجت ها کشاده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به این سفرچین سکریدنا حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات считайте пособником басмачей, то трех надо считать, третьего на место надо стрелять, тогда будет политика в среде мать.
И
мане он говорит. И на бале телеграмму мики, джанобе Лейлин ба Михаил Васильевич Фрунзе мне фристонет. Мне говорят, что бинет, что шахса кидар, сараш чалма дурат.
Хоп, фахмо.
Хоп, халат, яне, джилак.
Джома.
Шелк джома, джилак. می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدا باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید. سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشه، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برآمدگی است، موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه. ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاده. نو اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ورنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه سیمونه اول شهر تاشکند، اول ورن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپه قسم زیادی تریتوره تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت.
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان بعدن حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کل اصفهان شوندگی بود.
بله.
خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه. ناکام شده.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض‌الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده می آمده به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلیتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست
حزب کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنه هم باشد لگه ممکنه در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
به کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارسفزر
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمیکند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسند، خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش را رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنه. نه، اول میخواستن که مونارک سیستم مونارک کنستیتوسیونی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم، زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن، جوان بخاریان و اینها، و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اول وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه از بکمله بخاریان در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست، امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم، تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی را گیرد، حجوم قشون های سر را گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالی مو وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکز بخارا مردم قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندند.
یعنی خواستند که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی رو تایی میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مویدی به بمباران شدن بخارا راضی میشه؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد، فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم. خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیره.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف روبر تای میشد.
بله سروازیر
روبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بودند.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها به بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا، بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیغمبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما. جهانی پرش با این تبو تو بیخش، نمی روم سر فرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما،
ای امیدم بده، ره سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ره نما، او بر فرو فرا ستاره ره نما.
بینندگان ارجمند، شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز جمعه 25 ایول است. همکاران ما در تاجیکستان و پراگ مهمترین خبرهای روز را برای شما آماده کردند و حالا توجه کنید به عنوان موضوعهای این نشر. شهرداری کانی بادام میگوید تاجیکستانی های مسئول سلسله کشتارهای پارسال به حبس ابد محکوم شدند. جستجوی دو شهروندی جمهوری همسایه که در این کشتارها گمان بر می شوند دوام دارد.
برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحیدار جمهوری قزاقستان 4 بنیاد اپراتیو جستجوی افتراق زمانی شد.
پول نباشد برق هم نمی شود. اداره مالیه کولا به مرکز اپیدمیولوژی این شهر سبب نبود نیروی برق را شرح داد.
تمام چیزی که اپاراتوری که مثلا اون استفاده میبرن خر درآمد میگیرن برای صورت شما ایسوی برق یارو برق نه مبلغ نمیشن.
و چیگونه میشود از استرس و بغض و ناراحتی رها شد؟ در امریکا یک محفل فریادزنی های گروهی تاسیس شده است که برای رهایی از فشار عصب و دلخوری ها کمک میکند.
به باور من فریادزنی یک راه بسیار سالمی دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
و از کانی بادام شروع میکنیم. با قرار دادگاه اجرا کنندگان سلسله کشتارهای مرموز و وحشیانه در کانی بادام که سال گذشته نه تنها ساکنان این شهر بلکه تمامی جمهوری را وحشت زده کرده بودند و حبس ابد محکوم گردیدند. در این باره رئیس شهری کانی بادام دوران زاهدزاده امروز در نشست خبری نقشویش به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همکارمان فرزان محمدی که در این نشست حضور داشت گزارش می‌دهد که جستجوی خارجیان دست داشته در این کشتارها هنوز ادامه دارد.
مسئله کشتارهای پردر هم
دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان این شهر اطلاع داد. آخری ماه دکبر سال 2024 4 نفر ساکنان شهری کانی بادام را مقامات انتظامی بازداشت کرده بود و طول این 7 ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستانی کل تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلیف و بختیار رفشنف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پی هم در کانی بادام دستگیر کرد.
4 نفری که شما گفتید نامبر کردید برای صادر نمودن جنایت های کشتار گناهکار دانسته شده است. نسبتشان جزای یک عمر محروم ساختن از آزادی تطبیق کرده شده است. علاقه شما تاریخ من رسانه‌های اخباری اما از حسابی من اخبارات هایی که مقامات های حفظی و خدادگی برخوردار هستید همین چیزی از آنها گفته میتوانم خلاص آن معلومات هایی که در دست ما هست.
عمومباران شهروندان جمهوری تاجیکستان ستاروف مرد.
در ادامه گفته های رئیس شهری کانی بادام نماینده شعبه کارهای داخلی این شهر گفت که تنها نسبت حکم حبس ابد گرفتن صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، بختیار روشنف و مراد ستاروف معلومات دارد، ولی درباره تقدیر پرونده منوچهر عادلیف اطلاع ندارند. همچنین گفته نشد که سرکرده های گروه کی بودند و مقصد این عملی آنها چی بوده است. ولی با درخواست تاجیکستان در پیوند به این کشتارها دو شهروند قرغیزستان را در پایگرد رسمی قرار دادند.
وابسته به دو نفر شهروندان جمهوری قرغیزستان تفتیشات ادامه دارد. برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحیدار جمهوری قرغیزستان 4 بنیاد اپراتیو جستجوی افتراق زمانی استادند.
نام و نسب شما معلوم. شخصیت شما
شهروندان جمهوری قزاقستان ایسایف نوربولسون، مقصدبیک و قطمانبیک نیز از روی نقشه قبلا تعریف نمودهشان در جایگاه جنایتی کشتار را صادر کردند و آنها مورد جستجوی رسمی قرار دارند.
نفرانی که طبق حکم دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شدند در مجموع به کشتار 23 نفر از جمله 8 نابالغ گناهکار دانسته می شوند. قبلا پیوندان این بازداشت شدگان دست داشتن در کشتارهای پی در پی را زیر سوال و شبهه برده بودند. در حالی که مقامات انتظامی بعد از بازداشت گمانزدها در 7 ماه اخیر تفصیلاتی ندادند، بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلیل های شعی را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه های اجتماعی راه یافته است، اما ویدیوی پاره آن دسترس نیست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بادام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. سنجشی ماشین ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهری کانی بادام براه مانده شده بود، ادامه دارد. ولی نظامیان که در خیمه های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی می کردند، در اولی ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری کانی بادام.
سازمان ملل متحد گفت مقامات طالبان با پایمالکنی حقوق انسان راه داده شهروندان از ایران و پاکستان مجبوراً برگشته افغانستان را شکنجه و خودسرانه حبس میکنند. امسال ایران و پاکستان تقریباً 2 میلیون پناهجوی افغانستانی را زوراً به کشورشان برگردانیدند. در گروه ریسک زنان و دختران، خادمان پیشین حکومت و هم نمایندگان جامعه مدنی هستند. حالا تاجیکستان هم از آنها پیروی کرده دست به اخراج دستجمعان پناهجویان زده است. تفصیلات از طاهر سفر.
در اظهارات سازمان ملل آمده است مردم برگشته به کشور تحت خطر انتقام‌جویی حکومت طالبان و دیگر حالت‌های پایمال کردن حقوق انسان قرار دارند، به خصوص زنان و دختران، افرادی که با حکومت پیشین و نیروهای امنیتی آن کار کردند و همچنین کارمندان مطبوعات و جامعه شهروندی. به نوشته سازمان ملل، این همه پایمال کردن حقوق در بدرفتاری، حبس‌های خودسرانه و تهدید به امنیت خصوصی افاده می‌شوند. بنا به حساب آژانس پناهندگی سازمان ملل، سال 2025 به افغانستان که وضعیت بشریش طرف بدتر می شود تا 3 میلیون نفر برمی گردند. اظهارات یونما، هیئت کمک رسان سازمان ملل و دفتر سازمان ملل آید به حقوق انسان، بر اساس مصاحبه ها با 49 افغانستانی برگشته اساس یافته است. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، سازمان ملل را در پهن کردن تبلیغات و آوازه ها گناهکار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 24 ایول به فرانس پرس گفته است نفرانی که دربارش در گزارش سخن می رود می توانند به خطا را دهند و یا مخالفان نظام باشند، در فکر تبلیغات یا پهن کردن آوازه هستند و از این خاطر یونما را با این مقصد استفاده می برند.
در منطقه کلاب اگر این شب و روز کسی بیمار شد و خواست خون سپرده بفهمد که چی دردی در بدن دارد، به احتمال زیاد این کارو کرده نمیتواند. چون که بینای مرکزی بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب و آزمایشگاه آن به برق مانده است. 2 هفته زیاد شد. علتش هم این بوده است که ریاست مالیه پول برق این مؤسسه مهم طبی را نپرداخته است. چرا چنین شد و بیمارانی که باید سری وقت معالجه شوند تا دیگران را سرایت نکنند باید به کجا روند؟ محمود جان رحمتزاده وز را از مقامات دخلداری کلاب سوال کرد.
بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب زیاده از 2 هفته باز از قوای برق محروم است. در نتیجه تجهیزات آزمایشگاه از کار باز ماندند. سبب قطع گردیدن برق، سری وقت پرداخت نشدن مبلغ استفاده نیروی برق از جانب ریاست مالیه منطقه کلاب است. رهبریت مرکز چندین مرتبه به مالیه درخواست ارسال نمودند، اما تا حال جوابی مثبت نگرفتند.
بیلینگی های کشتای 16000 سومانی پروچنی دارم در مالیه. مالیه میگه پول نیست، نمیگذارونش. این همو سیم کشدیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشدیم ای مرکزی بر ایمونیزیاتسیا کار بوده سیم چکار کنیم؟ این هم بپرسینش 16000 سوم پروچنی در بالای استولش شدگی های 2 هفته برق ندارم.
پرداخت مبلغ برق، آب و دیگر خدمات رسانی های کمونالی مؤسسه های دولتی از حساب بودجه دولت عملی می گردد. هر مؤسسه ها درخواست پرداخت را به مالیه ارسال می کنند. اما در ریاست مالیه منطقه کلاب گفتند که مبلغ برای پرداخت برق باید از صورت حساب های مخصوصی همان اداره اجرا شود.
در وقت تهیه بودجه صورت حساب های مخصوص بودجه هم است، ما قطع همین سوای تندرستی دعوا نمی شود. در برق عموما در صورت های مخصوص مبلغ زوری نمیکنند، میگیرند در تعمیر و در دیگر خراجات وای میمونند، به فایده میمونند. نگه چیزی که برای پیش بردی کورای تمام چیزی که اپاراتوری که مثلا ما استفاده میبرند خر درآمد میگیرند برای صورت های مخصوص ایسای برق های در او برق نمبلغ نمیشنند.
حالا آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز که یکی از مهمترین بخش های آن به شمار می رود با سبب نبودن برق فعال نیست. با گفته مسئولین تجهیزات نازک آزمایشگاه در حالت بی‌برقی آسیب می بینند.
تجهیزات همین آزمایشگاه ویروسولوژی ما 1 میلیون سومون در زیاد تر همه شما می دانید. اینقدر وای ما اینقدر ریاکتیو ریاگنت هایی که ای موسسه چی می گیریم تشکیلات هایی که مودا یاردن میکنن این دارو رو آسان نیست.
با اطلاع مسئولین در 6 ماه اخیر به بودجه ولایت ختلان 39 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در نتیجه مبلغ گذاری مؤسسه های بودجوی نیز زیر سوال رفته است. ریاست مالیه سبب تاخیر پرداخت ها را محض در همین کمبودی بودجه می بینند. در همین حال مسئولین مرکز بهداشتی اظهار می دارند که در چنین گرمای شدید سرنوشت ریاکتیو ها و آزمایشگاه های آنها نامعلوم باقی می ماند.
در حالی که انسان های زیاد در سیاره امروز فشار اقتصادی و معیشی زیاد دارند و حالت استرس و عصبانیتشان هم بالا می گیرد، یک مربی در امریکا راه تأثیر بخش رها شدن از دلخوری و ناراحتی ها را پیدا کرده است. منی هرناندز محفیل سازمان داده است که مردم خسته و عصبانی را سرجمع آورده برایشان به اصطلاح برای بیرون آوردن بغض و دلسیاهی و فشار و عصبانیت یاری میکند. از کدام راه؟ از راه داد زدن، فریاد زنی گروهی. این محفیل چگونه کار میکند؟ از همکارم میرزانبی خالق‌زاد میشنویم.
اگر یک روز یک شنبه گذرتان از ساحل دریای در مرکز شهر چیکاگوی امریکا گذشت و صدای دادزنی گروهی را شنیدید، حیران نشوید. گروهی عجیب مخصوص برای فریادزنی به اینجا آمده است. محفل فریادزنی چیکاگو آدمانی را سرجمع کرده است که با کدام سبب ناراحت و دلشکسته شدند. مؤسس آن منی هرناندز مربی از لس آنجلس آدم را به تحریر کردن شیوه زندگیشان تشویق می کند.
به باور من فریاد زنی یک راه بسیار سالم دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
فکر تأسیس محفل ماه ایون در یک لحظه تنگ زندگی خود هرناندز ایجاد شده است.
یک روز مشکلی بود. با دوست دخترم از نزد ساحل دریا می گذشتیم. بعد گفتم می خواهی به سوی آب داد زنی؟ گفت می خواهم رفتیم.
هرناندز گفت همین حالت او را به فکر ایجاد همین محفل تکان داد.
در ساحل چند نفر دیگر هم بود و من به آنها گفتم که حالا ما می خواهیم به سوی آب داد بزنیم. عذر که شما را ناراحت می کنیم. آنها هم گفتم بله ما هم همراه می شویم. وایها هم آماده با ما فغان کردند و من به دوست دخترم گفتم به فکرم این همان کار است که ما و تو باید راه اندازی کنیم. همین گونه محفل فریاد زنی هم بنیاد شد.
شمار شرکتداران محفل هر یک شنبه تا رفت بیشتر می شود. پیش از هر دادزنی گروهی جمع آمدگان اول نفس کشی درست را مشق کرده بعدن 3 دفعه با تمام نیرو فریاد می زنند.
تصور کنید که ما مثل یک دیگ بسته هستیم. کورتیزولی که در جسم ما جمع می شود جای بیرون رفتن ندارد و در نتیجه می توانند مثل دیگ بسته زیر فشار افزاینده بهتر کند.
برای بعضی شرکتداران فریادزنی یک شیوه تبابت گردیده است.
من باید از بعضی مشکلاتم آزاد شوم. از این رو همیشه به این محفل می آیم. بعد فریادزنی ها حالتم خوب و بسیار شاد می شوم.
روال کابا به این محفل نه تنها برای دادزنی می آید.
اینجا با افراد و می خورم که مشکلات زیادی دارند و هیچ کس دیگری را قضاوت نمی کند. مردم برای دلخالی کنی می آید.
هرناندز محفل خود را رهایی از استرس و فشار می نامد و امیدوار است که نفران زیادی به این محفل همراه می شوند.
با امید این که هیچگاه ناراحت و عصبانی نباشید، بینندگان ارجمند، این نشی برنامه اخبار آزادی به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم می توانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهم بودید، می توانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغ های ما در سامانه آزادی.org است. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. با اکثر گمانبران کشتار پی در پی شهر کانی‌بادام، دادگاه حالی حکم حبس ابد تعیین کرده است. در این باره شهرداری کانی‌بادام ضمن نشست خبری بر روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همچنین گفته شد که دو شهروند قرقیزستان به این جنایت شریک دانسته شده در پیگرد قرار دارند. دوران زاهدزاده رئیس شهر کانی‌بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 چهار ساکن کانی‌بادام را مقامات انتظامی بازداشت کردند، ولی این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستان کلی تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که سالی جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلو و بختیار رفشنوف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی‌بادام دستگیر کردند. دوران زاهدزاده رئیس شهر کانی‌بادام در حضور خبرنگاران گفت چهار نفری که شما نامبر کردید برای صادر کردن جنایت کشتار گناهکار دانسته شدند. نسبت از جزای حبس یک عمر تطبیق کرده شده است. الکی شما از وسایط اخباری عامه و اخباراتی که وزارت های حفظ حقوق دادن واقف گردیدید. من همین چیز را الحال گفته می توانم، خلاصه را همین قدر اخبار در دست من هست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی‌بادام، بعضی از نگرانی‌ها همچنان باقی است. در پی هلاکت سرنشینان یک هواپیمای مسافربر در روسیه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به همتای روسش ولادیمیر پوتین به پیوندان و نزدیکان این صدمه همدردی کرده است. در این برقیه که دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کرد، امام علی رحمان گفته است خبر فاجعه به هلاکت رسیدن مسافران در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربر در ولایت امور فدراسیون روسیه باعث اندوه عمیق ما گردید. هواپیمای ان-24 شرکت انگارا که در خط سیر خبروفسک بلاگوشنسک تیندا پرواز میکرد، روز 24 ایول در ولایت امور واژگون شد. حاکم این ولایت گفت در داخل هواپیما 43 مسافر از جمله 5 کودک و 6 خدمه یا هیئت پرواز بودند. باقی‌مانده‌های هواپیما در دامنه کو 15 کیلومتری تند در منطقه دشوارگذر پیدا شده است. هواپیمای سقوط کرده تقریبا 50 سال پیش در کارخانه هواپیماسازی اویانت کیف استحصال شده است. رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید باغ حیوانات دوشنبه از مرکز شهر به دیگر جای میبرند. نظام میرزازاده روز 25 ایول در نشست خبری گفت نقشه مفصل میشود، اما جزئیات بیشتر نداد. در حاشیه این نشست خبری یک مسئول اداره ساختمانی شهر دوشنبه برادی آزادی گفت باغ حیوانات را به نزدیکی شهر حصار میکوچانند. نقشه نو باغ حیوانات در مرحله تصدیق است. بعد از تصدیق طرح، ساختمان باغ نو حیوانات آغاز میشود. این انشاءات 5 کیلومتر دورتر از پایتخت و در نزدیکی شهر حصار ساخته می شود، افزود مسئول اداره ساختمان دوشنبه. طلب ها برای کوچاندن باغ حیوانات از پایتخت و بهتر کردن شرایط نگهداری جانوران بارها صدا داده است. فعالان جمعیتی بارها از وضع بد نگهداری جانوران در باغ حیوانات دوشنبه بانگ استراب زدند. نرخ یک متر مربع خانه در دوشنبه به $800 رسیده است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان بالاروی چشمرس نرخ منزل در شهر دوشنبه را تصدیق کرد و گفت هر یک متر مربع خانه در پایتخت به $800 رسیده است. این نظر به اولی سال $200-$250 بیشتر است. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری 25 ایول در حضور خبرنگاران گفت صاحبکاران در گذاشتن نرخ آزاد هستند، ولی انصاف هم ضرور است. به گفته رئیس کمیته ساختمان و معماری، امسال با نظر داشت پایین روی قرب دلار نرخ محصولات ساختمانی کاهش یافت، ولی نرخ منزل بالا رفت. نظام میرزازاده بالا روی نرخ منزل را به طلبات بازار ربط داد. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خریدی آن را ندارند. بانک ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا ایپوتکا پیشنهاد میکنند، ولی با شرط و بهره ای که صاحب خانه شدن برای ایده فقط آرزو میماند. حبیب الله نظرزاده رهبری آژانس هوانوردی در نشست خبری روز 23 ایول در دوشنبه گفت نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در تاجیکستان ماهای نزدیک ارزان می شود. ولی او سنه ارزان شوی چپته ها را دقیقا اعلان نکرد. نظرزاده ارزان شوی قیمت بلیت را به سیاست آسمان باز که چند پیش در تاجیکستان اعلان کرد رب داده است. به گفته او با مقصد کم کردن ارزش بلیت مدیریت فرودگاه دوشنبه تصمیم گرفته است که به همه شرکت های واپیمایی در خدمت رسانی روی زمینی 40% تخفیف پیشنهاد کند. گران بودن نرخ بلیت هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه های زمینی از جمله طریق افتابوس به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلات زمینی تا 3-4 روز طول می کشد و مهاجران می گویند در راه ها بخصوص در بیابان های قزاقستان عذاب می کشند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ایتالیا اروپا در یک بیانیه از حکومت روسیه خواست حقوق مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک را رعایت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در این بیانیه که روز 24 ایول نشر شد آمده است، ما از گزارش ها درباره تبعیض و بدرفتاری با مهاجران کاری در روسیه، اکثرا تاجیک تباران که تمام سال ادامه کرد، نگران هستیم. روسیه باید به حقوق انسانی آنها، آزادی های بنیادی و کرامت انسانیشان احترام بگذارد. ما هر گونه تلاش روسیه برای سوء استفاده خارجیان در جنگ تجاوزگرانه خود به ضد اوکراین را محکوم میکنیم. اشاره اتحادیه اروپا ظاهرا به گزارش های زیاد درباره لتوکوب مهاجران از آسیای مرکزی، به احترامی با آنها اخراج دستجمعی مهاجران است که از سال 2024 تا کنون در روسیه ادامه دارد. بیانیه اتحادیه اروپا در پاسخ به گزارش سالانه تاتیانا تورکن، رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه است که کار دفتر در تاجیکستان را در بر میگیرد. اتحادیه اروپا در برابر ذکر حمایت از حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه دیگر باره از سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرده است که ماه مارس امسال امضا شد. این سازشنامه به بحث و دعواهای گاه و آلوده به خونریزی سر منطقه های بحث برانگیز مرزی پایان داد. در بیانیه آمده است سازشنامه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی را تقویت می بخشد. در ادامه اظهارات اتحادیه اروپا از آن قرار حکومت تاجیکستان اظهار تاسف کرده است که ماه مارس امسال اجازه نداد ناظران بین المللی به تاجیکستان بیایند و ببینند که آیا انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مطابق به معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف صورت میگیرد یا نه. در 10 سالهای اخیر بار اول بود که حکومت تاجیکستان از ثبت نام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا خودداری کرد و به آنها اجازه مشاهده انتخابات را نداد. وزارت امور خارجه آن زمان گفته بود که به دلیل دیر مراجعه کردن ناظران خارجی آنها را ثبت نام نکردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ثبت نام نکردن مخالف با اصولها و تعهدات به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، چون رای دهندگان تاجیک و نیاتها را از ارزیابی بی‌طرفانه و مستقلانه جریان انتخاباتی پارلمانی محروم کرد. اتحادیه اروپا که همکاری با تاجیکستان را طرف زیاد می‌کند، گفته است انتظار دارد کشور عهدهایی را که به سازمان امنیت و همکاری اروپا داده است اجرا می‌کند. در بیانیه همچنین از وضع حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است که به گفته حامیان حقوق سال تا سال بدتر می شود. اتحادیه اروپا از جمله با اشاره به احوال بد مطبوعات مستقل در تاجیکستان گفته است ما کار سر آزادی مطبوعات و آزادی سخن را اولویت می شماریم. ما به مقامات تاجیکستان گوشزد می کنیم که تمام عهدهای داده خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره آزادی سخن و آزادی مطبوعات را اجرا کند و تضمین دهد که عقیده های دیگر اندیشانه آزادانه بیان شوند. در تاجیکستان در 2 سال گذشته ده ها خبرنگار، بلاگر و فعالان حقوق انسان را با اتهامات گوناگون به زندان محکوم کردند. اتحادیه اروپا از نبود پیشرفت در راه قبول قانون نو درباره مطبوعات اظهار نگرانی کرده است که سال 2024 تهیه شد. ماه اکتبر سال گذشته حکومت در یک یادداشت این طرح را که با شرکت جامعه مدنی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرد. در آن وقت مؤلفان گفته بودند این قانون کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این طرح را کاسته و نامکمل خوانده رد کرد. اتحادیه اروپا گفته است که در همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان به تامین ولایت قانون، حمایت از حقوق تمام طبقات جامعه، تامین آزادی های بنیادی و مدیریت درست تاکید خواهد کرد.
تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش،
اگر عشقی مرا بسر نداری میلش من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش من اگر مثل همیشه انتظارم میلش میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی میلش که به پاسی آشنا
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رئیس جمهوری فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهوری فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاور میانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که فلسطین را به رسمیت میشناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشوری اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی میکنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کرد و گفت چون این اقدام به گفته او به تروریسم پاداش میدهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشوری فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود نه برای زندگی صلح‌آمیز در کناری آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریتز میگوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلان کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یکجانبه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اول های همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشوری اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشور مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین هایی که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشوری فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چنین اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه نظامیان حماس